با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دو قرن سکوت نوشته زنده‌یاد دکتر عبدالحسین زرینکوب خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام میکنم منم به شما و شنوندگان عزیز. خیلی متشکرم. رسیده بودیم به بخش چهارم، فصل چهارم کتاب زبان گمشده. یک قسمت اولش رو که عنوانش بود نغمه های کهن من خوندم، رسیدیم به پیام تازه. اجازه بدید من اینها رو ادامه بدم که بریم جلو.
خواهش می‌کنم.
پیام تازه. زبان تازی پیش از آن زبان مردم نیمه وحشی محسوب می‌شد و لطف و ظرافتی نداشت. با این همه وقتی بانگ قرآن و اذان در فضای ملک ایران پیچید، زبان پهلوی در برابر آن فرو ماند و به خاموشی گرایید. آنچه در این حادثه زبان ایرانیان را بند آورد، سادگی و عظمت پیام تازه بود و این پیام تازه قرآن بود که سخنوران عرب را از اعجاز بیان و عمق معنی خیش به سکوت افکنده بود. پس چه عجب که این پیام شگفت‌انگیز تازه در ایران نیز زبان سخنوران را فرو بندد و خردها را به حیرت اندازد. حقیقت این است که از ایرانیان، آنها که دین را به طیب خاطر خیش پذیرفته بودند، شور و شوق بی حدی که در این دین مسلمانی تازه می‌یافتند چنان آنها را محو و بی خود می ساخت که به شاعری و سخنگویی وقت خیش به تلف نمی آوردند. علل خصوص که این پیام آسمانی نیز شعر و شاعری را ستوده نمی داشت و بسیاری از شاعران را در شمار گمراهان و زیانکاران می شناخت. آن کسان نیز که از دین عرب و از حکومت او دلخوش نبودند، چندان عهد و پیمان در ذمه داشتند که نمی توانستند لب به سخن بگشایند و شکایتی یا اعتراضی کنند. از این روست که در طی دو قرن سکوتی سخت ممتد و هراس‌انگیز بر سراسر تاریخ و زبان ایران سایه افکنده است و در تمام آن مدت جز فریادهای کوتاه و وحشت‌آلود اما بریده و بی‌دوام از هیچ لبی بیرون نترابیده است و زبان فارسی که در عهد خسروان از شیرینی و شیوایی سرشار بوده است، در سراسر این دو قرن چون زبان گنگان ناشناس و بی اثر مانده است و مدتی دراز گذشته است تا ایرانی قفل خموشی را شکسته است و لب به سخن گشوده است. زبان گم شده. آنچه از تأمل در تاریخ برمی آید این است که عربان هم از آغاز حال، شاید برای آن که از آسیب زبان ایرانیان در امان بمانند و آن را همواره چون حربه چیزی در دست مغلوبان خیش نبینند، در صدد برآمدند زبانها و لهجه های رایج در ایران را از میان ببرند. آخر این بیم هم بود که همین زبانها خلقی را برانها بشوراند و ملک و حکومت آنان را در بلاد دور افتاده ایران به خطر اندازد. به همین سبب هر جا که در شهرهای ایران به خط و زبان و کتاب و کتابخانه برخوردند، با آنها سخت به مخالفت برخاستند. رفتاری که تازیان در خوارزم با خط و زبان مردم کردند، بدین دعوی حجت است. نوشتند که وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج بار دوم به خوارزم رفت و آن را باز گشود، هر کس را که خط خوارزمی می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت، از دم تیغ بیدریغ در گذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یکسر هلاک نمود و کتابهاشان همه بسوزانید و تباه کرد تا آنکه رفته رفته مردم امی ماندند و از خط و کتابت بی‌بهره گشتند و اخبار آنها اکثر فراموش شد و از میان رفت. این واقعه نشان می‌دهد که اعراب زبان و خط مردم ایران را به مثابه حربه‌ای تلقی می‌کردند که اگر در دست مغلوبی باشد ممکن است بدان با غالب در آویزد و به ستیزه و پیکار برخیزد. از این رو شگفت نیست که در همه شهرها برای از میان بردن زبان و خط و فرهنگ ایران به جد کوششی کرده باشند. شاید بهانه دیگری که عرب برای مبارزه با زبان و خط ایران داشت این نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن می شمرد. در واقع از ایرانیان، حتی آنها که آیین مسلمانی پذیرفته بودند، زبان تازی را نمی آموختند و از این رو بسا که نماز و قرآن را نیز نمی توانستند به تازی بخوانند. نوشتند که مردم بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به پارسی خواندندی و عربی نتوانستندی آموختن، و چون وقت رکوع شدی مردی بود که در پس ایشان بانگ زدی بکنی تا نکنید، و چون سجده خواستندی کردن بانگ کردی نگونی یا نگونی کنید. با چنین علاقه‌ای که مردم در ایران به زبان خیش داشتند، شگفت نیست که سرداران عرب زبان ایران را تا اندازه‌ای با دین و حکومت خیش معارض دیده باشند و در هر دیاری برای از میان بردن و محو کردن خط و زبان فارسی کوششی ورزیده باشند. کتابسوزی. بدین گونه شک نیست که در هجوم تازیان بسیاری از کتاب‌ها و کتابخانه‌های ایران دستخوش آسیب فنا گشته است. این دعوی را از تاریخ‌ها می‌توان حجت آورد و قرائن بسیار نیز از خارج آن را تایید می‌کنند. با این همه بعضی از اهل تحقیق در این باب تردید دارند. این تردید چه لازم است؟ برای عرب که جز کلام خدا هیچ سخن را قدر نمی‌دانست، کتاب‌هایی که از آن مجوس بود و البته نزد وی دست کم مایه زلال بود چه فایده داشت که به حفظ آنها عنایت کند؟ در آیین مسلمانان آن روزگار آشنایی به خط و کتابت بسیار نادر بود و پیداست که چون این قومی تا چه حد می‌توانست به کتاب و کتابخانه علاقه داشته باشد. تمام قرائن و شواهد نشان می‌دهد که عرب از کتاب‌های نظیر آنچه امروز از ادب پهلوی باقی مانده است فایده‌ای نمی‌برده است. در این صورت جای شک نیست که در آن گونه کتاب‌ها به دیده حرمت و تکریم نمی‌دیده است. از اینها گذشته در دوره‌ای که دانش و هنر به تقریب در انحصار موبدان و بزرگان بوده است، از میان رفتن این دو طبقه ناچار دیگر موجبی برای بقای آثار و کتاب‌های آنها باقی نمی‌گذاشته است. مگر نه این بود که در حمله تازیان موبدان بیش از هر طبقه دیگر مقام و حیثیت خیش را از دست دادند و تار و مار و کشته و تباه گردیدند؟ با کشته شدن و پراکنده شدن این طبقه پیداست که دیگر کتاب‌ها و علوم آنها نیز که به درد تازیان هم نمی‌خورد موجبی برای بقا نداشت. نام بسیاری از کتاب‌های عهد ساسانی در کتاب‌ها مانده است که نام و نشانی از آنها باقی نیست. حتی ترجمه‌های آنها نیست که در اوایل عهد عباسی شده است از میان رفته است. پیداست که محیط مسلمانی برای وجود و بقاء چنین کتاب‌ها مناسب نبوده است و سبب نابودی آن کتاب‌ها نیز همین است. باری از همه قرائن پیداست که در حمله عرب بسیاری از کتاب‌های ایرانیان از میان رفته است. گفتند که وقتی سعد ابن ابی وقاص بر مدائن دست یافت، در آنجا کتاب‌های بسیار دید. نامه به عمر ابن خطاب نوشت و در باب این کتاب‌ها دستوری خواست. عمر در پاسخ نوشت که آن همه را به آب افکن که اگر آنچه در آن کتاب‌ها هست سبب راهنمایی است، خداوند برای ما قرآن فرستاده است که از آنها راه نماینده تر است، و اگر در آن کتاب ها جز مایه گمراهی نیست، خداوند ما را از شر آنها در امان داشته است. از این سبب آن همه کتاب ها را در آب یا آتش افکندند. درست است که این خبر در کتاب‌های کهنه قرن‌های اول اسلامی نیامده است و به همین جهت بعضی از محققان در صحت آن دچار تردید گشتند، اما مشکل میتوان تصور کرد که اعراب با کتاب‌های مجوس رفتاری بهتر از این کرده باشند. به هر حال از وقتی حکومت ایران به دست تازیان افتاد، زبان ایران نیز زبان تازیان گشت. دیگر نه در دستگاه فرمان روایان به کار می آمد و نه در کار دین سودی می داشت. در نشر و ترویج آن نیز اهتمامی نمی رفت و ناچار هر روز از قدر و اهمیت آن می کاست. زبان پهلوی اندک اندک منحصر به موبدان و بهدینان گشت. کتاب های نیز اگر نوشته می شد به همین زبان بود، اما از بس خط آن دشوار بود اندک اندک نوشتن آن منسوخ گشت. زبان‌های سغدی و خوارزمی نیز در مقابل سختگیری‌هایی که تازیان کردند رفته رفته متروک می‌گشت. این زبان‌ها نه با دین تازی و زندگی تازه سازگار بودند و نه هیچ اثر تازه‌ای بدان‌ها پدید می‌آمد. از این روی بود که وقتی زبان تازی آواز برآورد، زبان‌های ایران یک چند دم در کشیدند. در حالی که زبان تازی زبان دین و حکومت بود، پهلوی و دری و سغدی و خوارزمی جز در بین عامه باقی نماند. درست است که در شهرها و روستاها مردم با خیشتن به این زبانها سخن می‌راندند، اما این زبانها جز این چندان فایده دیگر نداشت. به همین سبب بود که زبان ایران در آن دوره‌های سکوت و بی‌نوایی تحت سلطه زبان تازی درآمد و بدان آمیخته گشت و علل خصوص اندک اندک لغت‌هایی از مقوله دینی و اداری در زبان فارسی وارد گشت. نقل دیوان. نقل دیوان از پارسی به تازی در روزگار حجاج نیز از اسباب عمده ضعف و شکست زبان ایران گشت. دیوان عراق تا روزگار حجاج به خط و زبان فارسی بود. حساب خراج ملک و ترتیب خرج لشکریان را دبیران و حسابگران فرس نگاه می داشتند. در عهد حجاج تصدی این دیوان را زادان فرخ داشت. حجاج در کار خراج اهتمام بسیار می ورزید و چون با موالی و نبتی ها دشمن بود، در صدد بود که کار دیوان را از دست آنها باز ستاند. در دیوان زادان فرخ مردی بود از موالی تمیم، نامش صالح ابن عبدالرحمن، که به فارسی و تازی چیزی می نوشت. و این صالح در بصره زاده بود و پدرش از اسرای سیستان بود. در این میان حجاج صالح را بدید و بپسندید و او را بنواخت و به خیشتن نزدیک کرد. صالح شادمان گشت و چون یک چند بگذشت، روزی با زادان فرخ سخن میراند. گفت بین من و امیر واسطه تو بوده ای. اکنون چنان بینم که حجاج را در حق من دوستی پدید آمده است و چنان پندارم که روزی مرا بر تو در کارها پیش دارد و تو را از پایگاه خیش براندازد. زادان فرخ گفت باک مدار، چه حاجتی که او به من دارد بیش از حاجتی است که من به او دارم و او به جز من کسی را نتواند یافت که حساب دیوان وی را نگه دارد. صالح گفت اگر من بخواهم که دیوان حساب را به تازی نقل کنم توانم کرد. زادان فرخ گفت اگر راست گویی چیزی نقل کن تا من ببینم. صالح چیزی از آن به تازی کرد. چون زادان فرخ بدید به شگفت شد و دبیران را که در دیوان بودند گفت خیشتن را کاری دیگر بجویید که این کار تباه شد. پس از آن از صالح خواست که خیشتن را بیمارگونه سازد و دیگر به دیوان نیاید. صالح خیشتن را بیمار فرانمود و یک چند به دیوان نیامد. حجاج از او بپرسید، گفتند بیمار است. طبیب خیش را تیادروس نام داشت به پرسیدنش فرستاد. تیادروس در وی هیچ رنجوری ندید. چون زادان فرخ از این قضیه آگاه گشت، از خشم حجاج بترسید. کس نزد صالح فرستاد و پیام داد که به دیوان باز آید. صالح بیامد و همچنان به سر شغل خیش رفت. چون یک چند بگذشت فتنه ابن اشعث پدید آمد و در آن حادثه چنان اتفاق افتاد که زادان فرخ کشته شد. چون زادان فرخ کشته آمد، حجاج کار دیوان را به صالح داد و صالح بیامد و به جای زادان فرخ شغل دبیری بر دست گرفت. مگر روزی در اثنای سخن از آنچه بین او و زادان فرخ رفته بود چیزی گفت. حجاج بدو در پیچید و به جد درخواست تا دیوان را از پارسی به تازی نقل کند. صالح نیز بپذیرفت و بدین کار رای کرد. زادان فرخ را فرزندی بود، نامش مردانشاه. چون از قصد صالح آگاه شد، بیامد و از او پرسید که آیا بدین مهم عزم جزم کرده ای؟ صالح گفت آری و این به انجام خواهم رسانید. مردانشاه گفت چون شمارها را به تازی نویسی، دهویه و بیستویه را که در فارسی هست چه خواهی نوشت؟ گفت عشر و نصف عشر نویسم. پرسید وید را چه نویسی؟ گفت به جای آن ایزن نویسم. مردانشاه به خشم در شد و گفت خدای بیخ و بن تو از جهان براندازد که بیخ و بن زبان فارسی را برافکندی. و گویند که دبیران ایرانی 100,000 درم بدو دادند تا عجز بهانه کند و از نقل دیوان به تازی درگذرد. صالح نپذیرفت و دیوان عراق را به تازی درآورد و از آن پس دیوان به تازی گشت و ایرانیان را که تا آن زمان در دیوان قدری و شأنی داشتند بیش قدر و مکانت نماند و زبان فارسی که تا آن زمان در کار دیوان بدان حاجتمند بودند از آن پس مورد حاجت نبود و روز به روز روی در تنزل نهاد. آغاز سکوت. در این خاموشی و تاریکی وحشی و خونالودی که در این روزگاران نزدیک 2 قرن بر تاریخ ایران سایه افکنده است، بیهوده است که محقق در پی یافتن برگه هایی از شعر فارسی براید، زیرا محیط آن زمانه هیچ برای پروردن شاعری پارسیگوی مناسب نبود. آنچه عرب در آن دوره از شعر درک می کرد قصیده هایی بود که عربان در ستایش و نکوهش بزرگان روزگار خیش می سرودند یا قطعه هایی که به نام رجز می گفتند و از شور و حماسه جنگی آگنده بود. البته هیچ یک از این 2 گونه شعر در چنان روزگاران در زبان پارسی مجال ظهور و سبب وجود نداشت. در آن روزگاران که قوم ایرانی مغلوب تازیان گشته بود و جز نقش مرگ و شکست و فرار در پیش چشم نداشت، حماسه جنگی نداشت تا رجز به سراید. نیز در چنان هنگامه‌ای که در شهرهای ایران عربان حکومت می‌کردند و خلیفه نیز که در شام یا بغداد می‌نشست عرب بود، ناچار از ایرانیان کسی در صدد بر نمی‌آمد که خلیفه یا عمال او را به زبان فارسی بستاید. معانی دینی و اخلاقی نیز نه در شعر آن روزگاران چندان معمول بود و نه ایرانیان مسلمان اگر اندیشه هایی از این گونه داشتند نقل آنها را به زبان فارسی سودمند می شمردند. ایرانیان نامسلمان نیز مجالی و فراغی برای این گونه سخنان کمتر می یافتند. ستایش زن و شراب نیز که ماده غزل می توانست باشد تجاوزی به حرمت و حرم مسلمانان بود و هرگز مورد اغماز تازیان واقع نمی گشت. با این همه اگر سخنانی از این گونه به وسیله زنادقه و آزاداندیشان آن روزگار گفته می شد از انجمن بیرون نمی رفت و بین خود قوم می ماند و انعکاسی نمی یافت. شاید به همین سبب اگر چیزهایی از این گونه به پارسی و حتی تازی گفته می شد نمی ماند و از میان می رفت. حجو و شکایت نیست که از عمده ترین مایه های شعر است در این دوره مجال ظهور نمی یافت. هر اعتراضی و هر شکایتی که در چنان روزگاری به زبان یکی از ایرانیان برمی آمد به شدت خفه می شد. خلفا مکرر شاعران و گویندگانی را که به زبان تازی از مفاخر ایران و از تاریخ گذشته نیاکان خیش سخن یاد می کردند آزار و شکنجه می دادند. فریاد خاموشان. از این گونه سخنان اگر چیزی گفته می شد بسی نمی پایید و با آثار دیگر شعوبیان از میان می رفت و اگر صدایی به اعتراض و شکایت برمی خواست انعکاس بسیار نمی یافت و در خلال قرنها محو می گشت. در برابر مظالم و فجایعی که عربان در شهرها و روستاها بر مردم روا می داشتند جای اعتراض نبود. هر کس در مقابل جفای تازیان نفس برمی آورد کافر و زندیق شمرده می شد و خونش هدر می گشت. شمشیر غازیان و تازیانه حکام هر گونه صدای اعتراضی را خفه و خاموش می کرد. اگر صدایی برمی آمد فریاد دردناک اما ضعیف شاعری بود که بر ویرانی شهر و دیار خیش نوحه می کرد و مانند ابولینبقی یک امیرزاده بدفرجام اندوه و شکایت خود را بدین گونه می سرود. سمرقند کندمند به زینت کی اوف کند از شاش تبهی همیشه تخهی. گوینده این ترانه ابولینقبی عباس ابن ترخان با یحیی برمکی و پسرانش فضل و جعفر معاصر و مربوط بوده است. قطعه فوق در کتاب المسالک الممالک ابن خردابه نقل شده. این قطعه را اول بار مرحوم عباس اقبال در مقاله‌ای منتشر کرده است. ادامه متن. یا ناله جانسوز زرتشتی ایرانی دوست بود که در زیر فشار رنج‌ها و شکنجه‌ها آرزو می‌کرد که یک دست خدایی از آستین غیب برآید و کشور را از چنگ تازیان برهاند و به انتظار ظهور این موعود غیبی به زبان پهلوی می سرود کی باشد که پیکی آید از هندوستان که آمد آن شاه بهرام از دوده کیان کش پیل هست هزار و بر سراسر هست پیلبان که آراسته درفش دارد به آیین خسروان پیش لشگر برند با سپاه سرداران مردی گسیل باید کردن زیرک ترجمان. در پانویس توضیح میده که این کلمه را بیلی بشیر و مرحوم هدایت بصیر خواندند. صورت فوق یعنی گسیل که قرائت مرحوم بهار است ظاهرا مناسب تر است. ادامه شعر. کرود و بگوید به هندوان که ما چه دیدیم از دشت تازیان با یک گروه دین خیش پراکندند و برفت شاهنشاهی ما به سبب ایشان چون دیوان دین دارند چون سگ خورند نان بستانند پادشاهی از خسروان نه به هنر نه به مردی بلکه به افسوس و ریشخند بستدند به ستم از ما مردمان زن و خواسته شیرین باغ و بوستان جزیه برنهادند و پخش کردند بر سران با اسلیک بخواستند ساو گران. در پانویس توضیح میده که استاد بیلی این کلمه را اصلی خوانده است و به معنی مال اصلی گرفته است اما مرحوم بهار احتمال داده به معنی اصلی باشد که به موجب برهان قاطع بعضی جامعه ای را گویند که مخصوص گبران است یعنی با وجود تحمیل اصلی باج هم می گرفتند. بنگر تا چه بدی درفکند این دروغ به گیهان که نیست از آن بدتر چیزی به جهان. سرپانویس میگه که مرحوم بهار در مجله مهر و مرحوم صادق هدایت در مجله سخن هر یک ترجمه از این متن اشعار دادند. میرسیم به قسمت آهنگ پارسی و بقیه قسمت ها که در خدمت شما هست آقای رحیمی ضبط شده که من این چند روز که نیستم پخش بشه که کتاب وقفه‌ای در خوندنش نیفته.
بسیار بسیار سپاسگزارم.